ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 18 آذر 1399 خورشیدی برابر با 8 دسامبر 2020 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما درود میفرستم. امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله با شما هستیم با مطالب و گزارش‌هایی که برای شما تدارک دیدیم، اما همکارم پروانه وحیدمنش اینجا در استودیو همراه ماست تا ابتدا خبرها رو از پروانه بشنویم.
ممنون سپیده. درود شنوندگان گرامی. سخنگوی قوه قضاییه ایران از تایید حکم اعدام روح الله زم، مدیر و مسئول کانال تلگرامی آمد نیوز در دیوان عالی کشور خبر داد. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت در حدود بیش از یک ماه قبل دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی و حکم صادر از دادگاه انقلاب در این باره را تایید کرده است. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیر ماه امسال در 13 مورد اتهام‌های مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را مصداق فساد فلعرض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله این اتهامات است، ولی آقای زم با رد همه اتهام‌هایش تأکید کرده که او صرفاً کار خبرنگاری می‌کرده است. نهادهای بین‌المللی حقوق بشری در یک سال گذشته با ابراز نگرانی از احتمال شکنجه روح الله زم در زندان به پخش اعترافات اجباری و از تلویزیون شدیداً اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر در حکم او شده بودند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران با تایید احضار عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به دادسرا گفت که در پرونده او موضوعات متعددی مطرح است. عیسی کلانتری معاون حسن روحانی در روزهای اخیر به دادسرای کارکنان دولت احضار و به دلیل آنچه توهین به بنیانگذار انقلاب خوانده شده تفهیم اتهام شده است. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه گفت موضوعاتی چون وضعیت طالب انزلی و برخی سخنان آقای کلانتری در فضای مجازی در دادسرا در حال رسیدگی است. عیسی کلانتری در مصاحبه‌ای که چندی پیش ویدیویی آن در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شد، آیت الله خمینی را فرزند ناخلف آمریکا و پیروزی انقلاب 57 را نتیجه خالی کردن پشت شاه توسط آمریکا دانسته بود. او در حالی به دادسرا احضار شده که از اظهارات خود عذرخواهی کرده بود. تزریق عمومی واکسن کرونا شرکت فایزر از صبح امروز پنجشنبه در بریتانیا آغاز شد و یک زن 90 ساله در ساعت‌های اولیه صبح به عنوان نخستین فرد این واکسن را دریافت کرد. در مرحله اول تزریق واکسن کرونا در بریتانیا قرار است 800 هزار دوز به افراد بالای 80 سال و کادر درمان و پرستاران خانه‌های سالمندان تزریق شود. روز شنبه نیز در روسیه تزریق واکسن کرونا ساخته شده در این کشور آغاز شده بود. اتحادیه اروپا قرار است اواخر ماه جاری میلادی در نشست رهبران این اتحادیه درباره آغاز تزریق واکسن در تمام کشورهای عضو تصمیم گیری کند. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از باقی ماندن ایران همراه 9 کشور دیگر در فهرست کشورهای ناقض آزادی ادیان خبر داد. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که کشورهای برمه، چین، ایران، نیجریه، کره شمالی، پاکستان، عربستان سعودی، تاجیکستان و ترکمنستان به گونه فاحش، مستمر و به طور سیستماتیک مرتکب نقض آزادی ادیان می‌شوند. ایالات متحده سال گذشته نیز از جمله ایران، چین و پاکستان را در راستای سیاست حمایت از آزادی ادیان که دولت ترامپ پیگیران است به عنوان کشورهای ناقض آزادی ادیان به این فهرست بازگردانده بود. و نفوذ سیل به حریم کاخ اردشیر بابکان، بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی در فیروزآباد شیراز، بخشی از حصارهای اطراف این مجموعه تاریخی را تخریب کرده است. در همین حال انتشار فیلمی از سوی خبرگزاری‌ها از آب گرفتگی کاخ، احتمال سوء مدیریت در پاکسازی به موقع و بی‌توجهی به مسیر طبیعی دفع آب در این مجموعه را تقویت کرده است. فروردین ماه 98 نیز بارش‌های شدید در مناطق وسیع از ایران و جریان سیلاب‌ها به آسیب دیدن آثار باستانی ایران در چندین این منطقه از جمله نقش رستم در 6 کیلومتری تخت جمشید و بخش از دیوار بزرگ گرگان که توسط ساسانیان برای دفاع از ایران احداث شده منجر شد. سپیده،
سپاسگزارم پروانه وحیدمنش و سپاس از شما که همراه ما هستید در این مجله نیمروزی رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. موسیقی حکم اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز توسط دیوان عالی کشور تایید شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته این حکم که علیه روح الله زم توسط دادگاه انقلاب صادر شده بود بیش از یک ماه پیش در دیوان عالی کشور تایید شده. در ایران مسئولان از ادامه تحقیقات بر روی واکسن ساخت داخل خبر می‌دهند. در بریتانیا اما از امروز واکسیناسیون مردم آغاز شده. و رئیس بانک مرکزی ایران گفته به دلیل وجود تحریم‌ها هنوز انتقال ارز برای خرید واکسن کرونا ممکن نشده. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 18 آذر اعلام کرد که حکم اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز توسط دیوان عالی کشور تایید شده. غلام حسین اسماعیلی در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت بیش از یک ماه پیش دیوان عالی کشور به حکم صادره علیه روح الله زم توسط دادگاه انقلاب رسیدگی و آن را تایید کرد. روح الله زم در فرانسه زندگی می کرد اما مهر ماه 98 در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد. فیلم اعترافات اجباری آقای زم 20 تیر ماه از تلویزیون حکومت ایران پخش شد. گفتگویی داشتم با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند، و از او ابتدا پرسیدم که چطور این امکان وجود داره که حکمی در عالی ترین مرجع قضایی ایران تایید بشه اما یک ماه بعد اون رو اعلام بکنند. حسین احمدی نیاز:
دیوان عالی کشور ایران برای رسیدگی به پرونده های سیاسی و امنیتی دو شعبه خاص از این دیوان را به این امر اختصاص داده است. رسیدگی در این شعبات غیر حضوری محسوب میشه. شوربختانه این شعبات به طور کامل در اختیار نهادهای امنیتی هستند. روند رسیدگی در این شعبات هرگز منطبق با قانون نیست و در این شعبات اساساً به استناد گزارش نهادهای امنیتی و آنچه که در دادگاه انقلاب نسبت به این پرونده صادر شده توجه میشه. به ایرادات ماهوی، به ایرادات اساسی که در این پرونده وجود داره شوربختانه هرگز توجه نشده.
آقای روح الله زم در واقع کسی هستش که صرفا کار خبری میکرده. چطور میشه همچین کسی ربوده میشه و بعد حکم اعدام برای او صادر میشه؟
آقای روح الله زم در دادگاه بخش زیادی از اعترافات خود را که در مراحل ابتدایی پرونده مطرح کرده بود به طور کامل انکار کرد و اینها را رد کرد. این نشون میده که این اتهامات در شرایط عادی از وی اخذ نشده و اینها حسب اصل 38 قانون اساسی منطبق با شکنجه محسوب میشه و نمیتونه مبنای تصمیم گیری دادگاه قرار بگیره. اتهام مفسد فی الارض که اتهام کلی است و حوزه بسیار وسیع رو در نظر میگیره. بنابراین از یک عنوان کلی برای سرکوب و اعدام یک فرد نبایستی استفاده کرد. این حکم ناعادلانه و حتی مغایر تمامی قوانین داخل کشور ایران و حتی نوازین حقوق جهانی هست که ایران بخش زیادی از اینها رو قبول کرده و در زمره تعهدات بین‌المللی ایران هست. اما شوربختانه هیچ کدوم از اینها در حتی به رعایت به لحاظ نشده. اما حکومت ایران حسب سالیان گذشته از ابزار قانون و دادگاه و سیستم قضایی برای سرکوب مخالفین خود استفاده میکنه. روح الله زم به عنوان یک خبرنگار و یک فردی که در عرصه رسانه از توانایی‌های بسیار خوبی برخوردار بود همواره مورد غضب و نفرت رژیم جمهوری اسلامی ایران بود. بنابراین اونها تمام تلاش خود را سعی کردند که وی را در رام خود قرار بدن و از طریق همین سیستم دادرسی‌های خاص خودشون یا سیستم قضایی منصوب به خودشون برای اعدام وی اقدام بکنن که متأسفانه شایدن بودیم که 13 اتهام تحت عنوان مفسد فی الارض رو برای ایشون در نظر گرفتن، در حالی که تمام این عناوین کلی است و هیچ کدوم از اینها مرتبط با امر رسانه‌ای وی نبوده است. بنابراین دادگاه خلاف آنچه که در قانون پیش بینی شده به موضوعات وی رسیدگی کرده است.
پس شما فکر می‌کنید که در واقع روند دادرسی عادلانه نبوده این در پرونده روح الله زم؟
هرگز در پرونده روح الله زم دادرسی منصفانه و عادلانه رعایت نشده است. وی هرگز برخوردار از عدالت قضایی نبوده است. برای اینکه ایشون هرگز دسترسی به وکیل دادگستری نداشتند، دسترسی به وکیل که مستقلانه از وی دفاع بکند نداشتند. ایشون تحت تقاریر اجباری قرار گرفتند، بازور در مقابل دوربین قرار گرفتند که طبق اصل 38 قانون اساسی به طور کامل این جرمه و این خلاف قانونه، چنین اقرار و اعترافاتی نمیتونه مبنای تصمیم گیری قرار بگیره. بنابراین آنچه که در پرونده روح الله زم بود برنامه ای از پیش تعیین شده جمهوری اسلامی ایران برای دستگیری و اعدام وی با استفاده از ابزار قانون، دادگاه و دیوان عالی کشور، و اینها همه خلاف قانون هست، چون در این پرونده عدالت، انصاف و قانون قربانی شد ورای خود آقای روح الله زم.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند، درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و تایید حکم اعدام او توسط دیوان عالی کشور در ایران. اما اجازه بدید این موضوع رو با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر ساکن نروژ، هم در میون بگذاریم. آقای امیری مقدم، به شما درود میفرستم و از شما میپرسم که چطور امکان داره که یک روزنامه نگاری رو در واقع بربایند و اعترافات اجباری از او بگیرند که او همه اینها رو بعداً تکذیب بکنه و بعد حکم اعدام او صادر بشه؟
بله، درود بر شما و به همه بینندگان. ببینید، حکم اعدام آقای روح الله زم در واقع ادامه سرکوب های خونین اعتراضات از داخل کشور هست. یعنی همون حکومتی که روی معترضین در واقع که در خیابون هستن و به طور مصالحت آمیز اعتراض میکنند و مطالبات خودشون رو مطرح میکنند، با گلوله مستقیم این افراد رو هدف میگیرند. این همون حکومت هست. برای همین متاسفانه اصلا عجیب نیست که آقای روح الله زم رو به اتهام کارهای رسانه‌ای، اصلا کاری نداریم به اینکه محتوای این رسانه چه بود و تا چه حد درست بود و غلط بود، ولی کاری که ایشون کردن در هیچ کشور دنیا که حداقل استانداردهای بین‌المللی رو در زمینه آزادی بیان رعایت می‌کنند مجرمانه تلقی نمیشه، ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی این قسمتی از سرکوب است.
آقای امیری مقدم، چه کارهایی انجام شده توسط نهادهای حقوق بشری تا بلکه بتونن جلوگیری بکنن از اجرای حکم اعدام روح الله زم؟
در حد اطلاع رسانی خب کارهایی انجام شده، ولی من فکر میکنم که باز هم باید بیشتر تلاش کنیم. تمام نهادهای حقوق بشری، مردم عادی، همونطور که با هشتگ اعدام نکنید تونستن از اعدام ستن از معترضین جلوگیری کنند، در مورد روح الله زم و در واقع هر کس دیگه که به این حکم غیر انسانی محکوم میشه باید اعتراض کنند. و من امیدوار هستم که بعد از تایید حکم آقای زم نهادهای حقوق بشری تلاششون رو بیشتر کنند، چون که هزینه این اعدام ها باید برای حکومت بالا بره، ولی متاسفانه هدف این اعدام ها ایجاد رعب و وحشت هست برای ادامه بقای حکومت، و به همین دلیل روح الله زم در خطر جدی اعدام قرار داره، چون که پیام این اعدام به تمام کسانی است که توی که باز هم شاید تصمیم بگیرن برن اعتراض کنن در خیابون ها.
شما فکر میکنید که چقدر میشه امیدوار بود که این حکم لغو بشه؟
من فکر میکنم که برمیگرده به اینکه تا چه حد مردم ایران و ما بتونیم افکار عمومی و جامعه جهانی رو حساس کنیم نسبت به این قضیه. همطور که گفتم تنها چیزی که در جمهوری اسلامی در واقع به طور قانونمند اجرا میشه مصلحت نظام هست. اگر این اعدام به مصلحت نظام نباشه، یعنی که اگر هزینه سیاسیش بالا باشه، میتونیم موفق بشیم که این حکم اعدام اجرا نشه.
سپاسگزارم از محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر، که از نروژ روی خط تلفن رادیو فردا همراه ما بود. اما خبر تأیید حکم اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، در فضای مجازی به ویژه در توییتر هم واکنش‌های بسیاری رو به دنبال داشت. با مانیا منصور همکارم از طریق خط تلفن همراه میشیم تا مانیا در مورد این واکنش‌ها به ما بگه.
بله، همطور که گفتی این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشته با هشتگ‌های روح الله زم، نه به اعدام، اعدام نکنید و جمهوری اسلامی انتخاب من نیست. از جمله مجید نوشته: حکم اعدام روح الله زم توسط بیدادگاه دیوان عالی کشور تایید شد. پیشتر و قبل از ربایش روح الله زم، حکم اعدام وی در تاریخخانه‌های جمهوری اسلامی و به طور محفلی صادر شده بود. نمایش به ظاهر دادگاه وی توسط ماشین اعدام دادگاه انقلاب قاضی صلواتی اجرا شد. یار دبستانی نوشته: روح الله زم کسی بود که سالها صدای همه زندانیان و جوانان زیر تیغ بود. امروز خودش هم زندانیه، هم جوونه و هم زیر تیغه. حالا نوبت ماست که حمایتش کنیم. ویدا نوشته: دوام 40 ساله حکومت اسلامی با شکنجه، اعدام و ترور مخالفان در سایه سکوت جوامع حقوق بشری، سلب آزادی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و فرایند ناعادلانه دادرسی زندانیان سیاسی را قویاً محکوم می‌کنیم. شیما بابایی، فعال سیاسی و مدنی، در نوشته: در ایران به خاطر فعالیت‌های سیاسی زندانی شد، از ایران خارج شد و فعالیت رسانه‌ای کرد، برایش تله گذاشتند و او را به ایران برگرداندند تا اعدامش کنند. همین که ایرانی باشه بهانه خوبی است تا تناب دارشان همی شد، هر جا به دنبال گردنت بگردد. علی توییت کرده: نسبت به حکم اعدام روح الله زم نباید بی‌تفاوت بود. این گردن با آن گردن فرقی ندارد. مسئله مقابله با قتل عمد دولتی است. نادیا نوشته: حکم اعدام روح الله زم در دیوان عالی کشور تایید شد. قابل توجه کسایی که توهم داشتند او جاسوس جمهوری اسلامی است و منتظر بودند گند کارش در بیاید. همانهایی که میگویند نرگس محمدی چاق شده، نسرین ستوده به اندازه کافی لاغر نشده، همانهایی که تا کسی نمیرد باورش نمی کنند. نعیمه دوستا روزنامه نگار نوشته: اعدام نکنید، برای همه است. روح الله زم یک مخالف سیاسی، یک فعال رسانه است که به بازجو خبرنگار گفت: شما میگید اختشاشات، ما میگیم اعتراضات. توی همین جهانی که خیلی ها به همکاریشان با بازجو افتخار میکنند، این اتفاق مهمی است. احسان نوشته: همین امروز و فرداست که جمهوری اسلامی انتقام خون محسن فخری زاده را از روح الله زم بگیرد. وحید نوشته: چرا یک انسان باید برای داشتن تنها یک کانال تلگرامی اعدام بشه؟ شقایق نوشته: بالاخره روزی در این مملکت شأن و کرامت انسان حفظ خواهد شد و دست شما و هر گروه دیگری که خواهان بربریت باشد کوتاه خواهد شد و تا آن روز نمیتوانید خاموشمان کنید و اعدام نکنید از دست و دهانمان نخواهد رفت. زیبا نوشته: دوباره برای تناب دارشان دنبال گردن میگردن، این بار روح الله زم. آخرین توییتی که میخونم از امجد هست که نوشته: اعدام قتل عمد دولتی است و باید لغو شود. تلاش های انسان دوستانه و اعتراض خود را علیه حکم اعدام روح الله زم و همه زندانیان سیاسی محکوم به اعدام گسترش دهیم.
بسیار سپاسگزارم. مانیا منصور بود و از واکنش ها به خبر تایید حکم اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، در فضای مجازی به ویژه توییتر به ما گفت. شما هم اگر نظری دارید، اگر دیدگاهی دارید، از جمله در این زمینه، میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام و 20420221122113 هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرد است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وزارت بهداشت ایران دقایق پیش از مرگ 323 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد و اعلام کرد که در همین مدت هم 11023 نفر دیگر به شمار مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده. سخنگوی وزارت بهداشت گفته که اکنون 64 شهرستان در وضعیت قرمز، 278 شهرستان در وضعیت نارنجی و 106 شهرستان نیز در وضعیت زرد قرار دارند. آمارهایی که توسط وزارت بهداشت ایران اعلام میشه، ما بارها گفتیم که مورد تأیید منابع مستقل نیست و بسیاری از جمله شماری از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر و کارشناسان بر این باور هستند که حتی آمارهای واقعی از این هم بیشتر هست. در ایران مسئولان حوزه بهداشتی گفتند که تحقیقات بر واکسن ساخت داخل در حال انجام هست، در حالی که در بریتانیا از همین امروز سه‌شنبه تزریق واکسن آغاز شده. توضیحات حسن نایب هاشم پزشک ساکن اتریش رو بشنویم درباره احتمال خرید واکسن کرونا به وسیله ایران.
به نظر میرسه که اقداماتی در این جهت داره انجام میشه، ولی این اقدامات کافی نیست و تا کنون جمهوری اسلامی در تهیه واکسن تعلل کرده. کشورهایی هستن که حتی بیش از نیاز کشورشون مثل کانادا این واکسن ها رو پیش خرید کردن، ولی که جمهوری اسلامی تا کنون این کار رو نکرده. و در ارتباط با واکسنی که از طریق سازمان بهداشت جهانی در اختیار قرار میگیره، یعنی به نام در واقع از طریق کوواکس، یعنی میدونید که تقریبا عمده کشور 90% کشورهای جهان در یک مجموعه از سازمان بهداشت جهانی مربوط هست، در ارتباط هستن و سعی میکنن که واکسن رو از اون طریق بگیرن. در این مورد هم حتی که باید راحت ترین طریقه وصول دارو باشه، با مشکل برخورد کردن به خاطر مسئله تحریم ها، برای اینکه راهی رو از طریق کره جنوبی میخواستن این واکسن رو به ایران برسونن عملا انجام نشده و انتظار میرفته که میلیون ها دوز واکسن از این طریق وارد بشه که موفق نشدن. گفتن علاوه بر این سعی میکنن با خود شرکت ها در ارتباط باشن، مثل همین شرکت بیونتک فایزر که در اون مورد هم گفته بودن 5.5 میلیون واحد رو میخوان از اون طریق تهیه بکنن، که به نظر میرسه وقتی از طریق کوواکس نتونستن از این طریق با مشکل بیشتری مواجه بشن، چون خیلی مستقیمتر باید این تبادل ارز انجام بشه. و بعد از اون گفتن که برای شاید 10 میلیون نفر واکسن دیگه رو تهیه کنن، که به نظر میرسه که واکسن چینی یا روسی هست، که اون هم به هر حال حالا ممکنه که از این نظر مشکلی نداشته باشه، ولی که این واکسن ها هنوز در سطح جهان امیدی بهشون نیست، هنوز ثابت نشده که میتونن مؤثر باشن و مفید باشن. و راه چهارمی که در نظر دارن اینه که در ایران واکسن رو تولید بکنن، که خب هنوز مرحله پیشا بالینی هست و تازه میخوان وارد مرحله یک بالینی بشن در مورد یکی از این واکسن ها، و خب تا بخواد این به ثمر برسه ماها طول میکشه و ما مواجه هستیم با زمستان بسیار سختی در تمام دنیا، از جمله ایران در نیمکره شمالی که 90% مردم دنیا در این مناطق زندگی میکنن و 90% زندگیشون در محیط سربسته هست. بنابراین بسیار خطرناک هستش در این دوران پیش رو بدون واکسن یک کشور باشه، و به نظر میرسه که کشور ما از این نظر دشواری داره.
توضیحات حسن نایب هاشم پزشک ساکن اتریش بود درباره احتمال خرید واکسن کرونا به وسیله ایران. اما عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته که ایران برای نقل و انتقال ارز مربوط به خرید واکسن به حساب سازمان جهانی بهداشت نیازمند مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا است و این مسیر به گفته آقای همتی با مانع مواجه شده. توضیحات مهرداد امادی اقتصاددان مقیم بریتانیا رو در این باره بشنوید.
این مقدار قابل توجهی دور رفتن از واقعیت هاست، برای اینکه دوتا ما میتونیم اینجا مشاهده مستقیم داشته باشیم که اینا راست آزمایی میشه کرد. یکی اینکه خزانه داری امریکا در هیچ زمان از 2011 به حالا که ما میتونیم خیلی مستقیم اینو چک بکنیم، داروها رو جزو کالاهایی که شامل تحریم میشن نکرده، پس این درست نیست. بعد مسئله ارز ایران که پیش میاد، ایران نمیتونه دسترسی به منابع ارزش داشته باشه، چه در کره جنوبی چه در کشورهای دیگه به صورت عرض بین‌المللی، به خاطر اینکه ایران عضویت FATF و مبارزه با پولشویی رو نپذیرفته. به همین سبب ایران به خاطر عضو نبودن در این کنوانسیون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها حاضر نیستن با سیستم بانکی ایران کار بکنن. ایران در حقیقت یک مسئله‌ای که یک محدودیتی که به کلی از تحریم‌ها جدا هست، مربوط به پولشویی و یک کنوانسیون بین‌المللی، اونجا داره به دم داروها می‌بنده که از اون طریق به که من نیاز دارم دسترسی به منابع ارزیم داشته باشم. اگر ایران بخواد فردا میتونه این حساب‌ها رو باز بکنه با عضویت FATF و امضا کردن کنوانسیون. این به نظر من یک مقدار کجگویی رئیس بانک مرکزی ما رو نشون میده.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
یادتون باشه که رادیو فردا همیشه آماده شنیدن دیدگاه ها و نظرهای شماست. از هر کجای دنیا که هستید حتما با ما تماس بگیرید و دیدگاه هاتون رو با ما در رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 و شناسه ات فرداگرام در تلگرام راه‌های ارتباط با ماست.
ما در خبرها شنیدیم و اونم این بود که در بودجه‌ای که آقای روحانی پیشنهاد کرده برای سال 1400 هیچ نشانی از اختصاص مبلغ مشخصی برای خرید واکسن از خارج دیده نمیشه. من نمیدونم واقعا این دولت مردم رو چی حساب کرده.
تو دنیا تمام دولت‌ها در فکر تهیه واکسن هستن، حتی بیخ گوشمون ترکیه. متاسفانه جمهوری اسلامی در فکر تهیه واکسن از چینه که مورد تایید هیچ سازمان بهداشتی نیست. واقعا من برای دولت جمهوری اسلامی متاسفم.
بله سلام، بنده بیماری MS دارم، کارمندم هستم. یعنی هیچ دولت هیچ به من کمک نمی کنه، فقط با بیمه میرم یه اصلا حساب نمی کنن. یعنی من خودم همین بیماری رو دارم، واقعا کرونا هم گرفتم، یک ماه خونه بودم، یعنی یک نفر نگفت حالت چطوره، یعنی یک نفر یه پولم به من یک دارم کمک نکرد. تازه اوقع هم نصفه شده، یه ماهی که نبودم. من نه صندوق بازنشستگی کشوری هستم، با چه روی میام میگم ما به مردم کمک میکنیم؟ یک قطره الکل به من نیدم بزنم به دستم تو خونه. برای دوا دکتر هر چی که میرم پول بیمارستان همه چی دارم از جیب خودم میرم، بیمه یه مقدار کمشو میده.
با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان در مورد تعهدات مذاکرات هسته‌ای ایران، بازی ایران و غرب در این مورد رفت به جایی که اگر احتمالاً ترامپ انتخاب شده بود درست همین اتفاقات می افتاد. یک قفل سنگین بر احتمال ادامه مذاکرات و گفتگوها و برداشتن تحریم ها. باید مردم ایران از این مجلس و از این شورای نگهبان در آینده‌ای که بسیار وضعیت وخیمتری از امروز خواهند داشت کاملا تشکر کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
همطور که قبلا هم گفتم میتونید با ما تماس بگیرید، دیدگاه هاتون رو با ما در میون بگذارید. یکی از راه های ارتباط با ما شناسه @فردگرام هست در تلگرام. این رو هم فراموش نکنید که خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال بکنید و همینطور میتونید سری به فضای مجازی بزنید و در اینستاگرام و تلگرام ما خبرهای بیشتر رو دنبال بکنید. این مجله نیمروزی رادیو فردا در همینجا به پایان رسید. از همراهی شما سپاسگزارم.